بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. فعال طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه 3 کتاب رو داریم، ایمان از روی آگاهی. سلام. خب این جلسه بحث یک کمی متفاوتی رو آقا شروع میکنن تو کتاب و تفاوتی رو از رهبران ایمانی با سایر رهبران مطرح میکنن که اول کتابه، و اینکه خود رهبر ایمانی مؤمن است به اون جریان، و تفاوت جدی رهبران ایمانی با بقیه رهبرها همینه که اینا پیش قراولن، پیشرانن، اول از همه و زودتر از همه راه میفتن و خودشون بیش از همه ایمان دارن. تو این دستگاه در واقع انسان‌ها به تفاوت درجه ایمانشون موقعیت و مرتبه پیدا میکنن. این نکته خیلی مهم است. تفاوتی که توی ساختارها و تشکیلات غیر مؤمنانه هست با تشکیلات مؤمنانه اینه. تو تشکیلات غیر مؤمنانه نگاه میکنن طرف چقدر کارایی داره، چقدر کار ازش میاد، که حالا بحث تکنوکراسی هم در واقع همین میشه که فن سالاری که میگن، یعنی اینکه چقدر طرف عرضه کار داره. که البته حالا ما خیلی شانس نداشتیم تو ایران، تکنوکرات ها خیلی عرضه نداشتن. بعد چقدر کار ازش میاد، کار میتونه انجام بده، باور و ایمان و خلوصش رو کسی کار نداره، چقدر فهمیده اون مبانی رو کسی کار نداره. اینی که و تو فضاهای ما هم میاد، میگه آقا این کارو بلد انجام بده، بسپر به این. ما تو رتبه بندی دیگه نمیگیم که کی چقدر ایمان داره و چقدر باور داره، باور کی قوی تره. تو رأس تشکیلات اینجور نیست، البته تو جبهه اینجور بوده. تو جبهه کسی فرمانده میشد که همه احساس میکنن خلوصش از همه بیشتره، ایمان و تقواش، باورش بیشتره، فداکاریش از همه بیشتره. ولی تو محیطای دیگه نه، لزومن کسی که مؤمن تره و خالص تره هد مجموعه نمیشه. البته یه وقتی ما بحثایی کردیم که اینجا نبود، جای دیگه بود، توی نظام ولایی. این هرم ولایت فقیه فقط مال رأس نیست که بگی آقا رأس هرم باید کسی باشه که مخالف لهوا هم فقیه باشه، هم مخالف هوای نفس باشه، خالص باشه، آگاه باشه. این مال کل مجموعه است و دوز داره. اونی که در رأس باید اشرف باشه، اونی که رتبه دوم و رتبه دوم او باشه، نه مثل جمهوری اسلامی که رهبر رئیس جمهور اصلا نمیشه با هم قیاس کرد، مثلا با رؤسای قوا و بعد دیگه مسئول پایین‌تر و یه چیز قراقاتی. بعد مثلا میبینی که اونی که مسئول درجه دهمه ایمانش از همه مثلا بالاتره، بر فرض میگه. تو این وسط یه تهافتی هست و هیچ روال و حساب کتابی نداره. این چیز غلطیه. تو دوران حضرت اینجوری نیست، به حسب ایمان نزدیک میشن. دوران امیرالمومنین همینطور بوده، هرچی ایمان بالاتر میره. البته ایمان میگه خب آقا این همون تخصص تعهد بدون تخصص نمیشه، آقا همیشه تعهد گرایی بدون تخصص. نه، ایمان با همه فروعش، رفتار مؤمنانه به تعبیر شهید چمران، کسی که تعهد نداشته باشه کاری رو که تخصص نداره عهده نمیگیره. پس خود تعهد پوشش میده همه رو. من که میدونم کارم این نیست، بلد نیستم، اگه واقعا مؤمن باشم، لذا روایت فرمود اگر کسی کاری رو به عهده گرفت دید بهتر از او هست برای اون مجموعه، با این حال کارو به عهده گرفت، خان الله و رسوله، به خدا و رسول خیانت کرد. مؤمن اینجا جایی قرار نمیگیره که احساس میکنه بهتر از او بر اونجا هست. احساس میکنه یکی دیگه میتونه کارو انجام بده، از پسش بر بیاد، کارو واگذار، نه که فرار کنه ها، واگذار میکنه و میشه حمایتش میکنه. اصلا ما فرار هیچ جا نداریم. یه جلسه در مورد فرار با هم مفصل صحبت کردیم که تقوای پرهیزی که اول کتابم بود آقا فرمودن که هیچ وقت تقوا معنی فرار نیست، که ارسل ولکم برو، یعنی بپا، فعالانه است، منفعلانه نیست که حال ول کنیم بریم خب همه چی خوب میشه. پس به میزان ایمان نزدیک میشن. خب طبعا وقتی مؤمن بود کاری رو هم که در حوزه تخصص اون نیست به عهده نمیگیره، پس همون ایمان پوشش میده همه رو. به حسب ایمانشه که نزدیک میشه و مسئولیت پیدا میکنه. لذا شما میبینید که اصل دغدغه امیرالمومنین همین ایمانه، همین خلوصه، همین توجهه، همین تذکره. اقربکم الی احسنکم خلقا، مثلا پیغمبر فرمود کسی به من نزدیکتره که حسن خلقش بیشتر باشه. خب حسن خلقم خودش محصول ایمان، نزدیکتر از همه جهات نزدیکتره دیگه، نه فقط در قیامت نزدیکتره، تو مسئولیت و پست و ریاست و کار را اندازی هم همین. لذا امیرالمومنین اقربه به پیغمبر، چون هیچکی در سهم ایمانی به رتبه امیرالمومنین نمیرسه. خب سلمان کلاسش بالاست، عمار کلاسش بالاست. روایت عمار رو همینجا خوندم که فرمود از فرق سرش تا نوک پاشو ایمان گرفته. نخوندم اینجا براتون. پیغمبر امیرالمومنین در مورد عمار فرمودن که من قرنه الی قدمه، از نوک سر تا نوک پاش ایمان، همه وجودش ایمان. این که میگه عین عمار به خاطر اینه، عاشق چشم و ابروش نبودن، صدای قشنگی داره، مثلا به قول امروزی رسانه‌ایه، اما رسانه‌ای بوده آقا دوستش داشتن. خب بله قطعا با عرضه بوده، رسانه‌ای بوده، ولی اونی که مهم بوده ایمان و تقواش بوده، خلوصش بوده. یعنی آدم رسانه‌ای که امروز تای رسانه‌ای ها بود دیگه، بالاتر از اون که دیگه رسانه‌ای نداشتن، این هم آدم شارلاتان رسانه‌ای اونجا بود. اونی که مهمه ایمانشه. حالا ایمان با تخصص که آره هم میاد قوقا میکنه امیرالمومنین. اونی که مهمه ایمانشه تو جنگ، خوارزمی ضرب شمشیرش هم مهمه. تو جنگ کاری که میکرد با ایمانش بود، و من در خیبر رو با قوه جسمانی نکندم، با ایمان بود که کندم. البته اون خود بدن چابک و آماده او هم مزید بر علت. یعنی اونی که اصل ایمانه، ایمان که بود تخصص رو هم برات میاره. این حرف عجیبیه ها. ایمان که بود زمین ساز افاضه است، زمین ساز فیضه. بعد خدا خودش تعلیم میده یه سه چیزی که آدم نمیدونه. ببینید تو حالات این شهدا فرمانده ها ببینید، مثلا شهید برونسی، ماجرای معروفش که تو عملیات گیر میکنه تو کتاب خاکای نرم کوش با توسط بعض زهرا، میگه این مدل رو عراقی ها مونده بودن که بعثی ها مونده بودن، این چه مدله رزمی شد، اینا تو شب اومدن هیچ هم سلاح ندارن، اومدن ما رو قیچی کردن 20 آدم. با توسط بود که بهش میگن این راه برو اونجا رو باز کن. خیلی وقتا این شکلیه که خدا فرقان میده به آدم، مسئله رو حل میکنه. خب میفهمن که ایمان یک خصلت برجسته پیامبران خدا و مؤمنان و دنبال روهای آنهاست. ایمان داشتن، باور داشتن به رسالت خود. ایمان انبیا چیه؟ به رسالت خودش ایمان داره. کسی باید تو مجموعه رئیس باشه، رأس باشه، که ایمانش به اون مقصد بیش از همه باشه. من دیدم توی مجموعه های یکی میذارم رئیس، این خودش باید دنبال 80 نفر میگه بهش انرژی بده. آقا چپه نشیم، نه آقا برو، آقا نابود میشیم ها، این نمیشه ها. اون سره مثلا با 5 واسطه میاد به این انرژی انگیزه میده اون بالا بمونه. که نشد ریاست، و ریاست ایمانی نیست. ریاست ایمانی همه باید فهمود. امیرالمومنین فهمود ما تو جنگ وقتی همه کم می آوردیم، کنا اتقینا به رسول الله، تو نهج البلاغه است، هممون که کم می آوردیم می رفتیم به پیغمبر پناه می آوردیم. بعد فهمود پیغمبر به حسب ظاهر دورترین از دشمن بود، چون چند حلقه واسطه بود که دسترسی به دشمن نباشه، ولی به حسب واقع نزدیکترین به دشمن بود. یعنی اصل خطر رو به او احساس میکرد، اصل نگرانی برای او بود دیگه. او بیشتر از همه چیزی از دست میداد، موقعیت او بیش از همه در خطر بود. با این حال که اینقدر در فشار بود و ما در جبهه روبرو بودیم میجنگیدیم، ما به او پناه میآوردیم، انرژی میگرفتیم، انگیزه میگرفتیم. این میشه رهبر. حالا توی یه پایگاه بسیج، توی یه هیئت، توی هر مجموعه ای کسی باید در رأس باشه که هیچ کسی انگیزه و انرژیش از او بالاتر نباشه. اگه احساس میکنه کسی انرژی و انگیزش از او بالاتر، باید کار به او تحویل بده. البته به شرط اینکه بلد هم باشه کار اداره کنه. بله. از چه جهت؟
خب
نه اونجا حضرت تو موقعیت احساس میکنن کسای دیگه هستن که مصر رو بتونن اداره کنن، که بعدن مالک رو میفرستن برای مصر. و بنا به اصرار عبدالله ابن جعفر و اینها، حضرت تصمیم گیرن که اون حالا بر اساس مصلحت اندیشی بوده و خود ایمان هم درجات داره و اینکه حالا کی کجا قرار بگیره اون یه بحث دیگه است. فهمید؟ نکته ای که هست اینه که تو اون مجموعه که اون میخواد مسئولیت داشته باشه، بعد ایمان اتفاقا محمد بن ابیبکر ایمانش بسیار بالا بود و شخصیت برجسته ایست. حضرت فهمیدن که او فرزند منه از صلب ابیبکر، تربیت شده منه و به شدت هم حضرت بهش علاقه داشتن. وقتی خبر شهادت شد دادن، حضرت فهمیدن که میزان قصه ما از شهادت او به میزان شادی دشمنه و هم میزان که اینا خوشحال شدن ما ناراحت شدیم و خیلی حضرت گریه کردن در شهادت محمد ابن ابیبکر. نه، بحث سر اینه که توی مجموعه که شما میخواید کارو تقسیم بکنی، اون کسی باید در رأس قرار بگیره که به همه انرژی بده، هر کی کم آورد بیاد از اون انرژی بگیره، نه که هی بیان بهش تزریق کنن آقا بمون، آقا درست میشه. دیدم ها توی سه مجموعه اونی که در رأسه یکم که فشار میاد اصلا میپاشه، بعد اون پایینی ها باید بیان بشه آقا نه انشالله ما کار دست میگیریم شما قصه، نه آقا هیچی نمیشه، نابود میشیم، بدبخت میشیم، به جام نمیرسیم. اونی که پایین تره بیشتر انرژی و انگیزه داره، باید بیان به این انرژی بده. توی سیستم الهی اینجوری نیست. توی سیستم الهی کسی باید در رأس قرار بگیری که بیشترین فشار رو بتونه تحمل کنه، فشار از بالا و پایین، یعنی هم از بیرون هم از این مجموعه که من دارم میبرم. رضا پیغمبر فرمود که این آیه منو پیر کرد، فستقم کما امرت و من تاب معک، این من تاب معکش پدر در بیاره، صف وایسا همونجور که امر کردم خودت و اینایی که باهاتن، یعنی فشار اینا هم رو توه و تحمل کن. یکی از سنگین ترین تهدیدایی که خدا داره تو قرآن نسبت به همین مراعات ایناست. بلا تعد و عیناک، بله آیهشو اگه حفظید، از اینا چشم بر ندار، از این پا برهنه ها و این آدمایی که اومدن کنار تو، قشر حزب اللهی که دستش خالی از دنیا چیزی هم نداره، نه تو جنگ رزمی میتونه داشته باشه، نه ثروتی داره که بتونه حمایت بکنه، نه کار رسانه‌ای میتونه بکنه، ولی فداکاره. این همین راهپیمایی میتونه بیاد و رأی بده، تا کارش همین، همین رو صفر داشته باشه. خب خدای من اینا رو چند تا بدم بدل بزنم دو تا از اون خوباشون رو بگیرم؟ نه. ببین خیلی وقت از این بازی ها سر ما میاد، من تو این ماجراهای سیاسی بودم، خیلی چیزایی که میگم سر تجربه است و تو فضای سیاسی انتخابات مؤمن ترین آدما بی دین میشن، رأی اصالت پیدا میکنه، همه ضوابط و اون دستگاه محاسباتی میرزه به هم. آدمای حزب اللهی مؤمنی که انرژی انگیزه دارن میرزه دور، میگه چهار تا به درد بخور بردار بیا. بعد معمولا اینطوریه که اینا که به درد بخورن شارلاتانه، با همه میبندن، پنج تا ستاد رو اداره میکنه، آخر ببینه کدوم یکی از اینا رأی میاره، زد و بندای خوبی دارن، ارتباطات خوبی دارن، بلدن با یه زبون چرب و نرم همه رو داشته باشن، که اینا پدر آدم هم در میاره. درست کردی؟ اون آدم خالص و مومن. بعد تازه شما از او نباید جا بیفتی، خودت باید ایمانت بیش از او باشه که به او خط بدی. خیلی کار سخت میشه. اینی که میبینی از ریاست فراری بودم خاطر این بوده، شما رو دستت نباید مومنی باشه، او هم اگه زخمی برمیداره تو باید التیام بهش بدی، تو باید پروبال باز کنی، وقفز جناح کل من اتبعک من المؤمنین، پروبال تو باز کن برای اینا، اینا تو بغل بگیر. از هر جا زده میشه، شما امام مجتبی رو ببینی، حجر ابن عدی که قبرشو چند سال پیش داعشی ها شکافتن، یادتونه دیگه؟ یادتون نیست؟ سال 90 چند بود؟ 91 بود فکر کنم، 93، نه قبل از آقای روحانی بود به نظر، نه بود؟ فکر کنم 91 بود. قبل ایشون شکافتن، جسدشو در آوردن، نه سالمه، حجر ابن عدی، تو بعضی گفتن حجر ابن عدی، درست. اینو کمتر شنیدید. کسی که به امام مجتبی گفت یا مذل المؤمنین کی بود؟ همین بزرگوار بود، خود خودش بود. خیلی حرفا، ما نبودیم تو اون فشار رو ببینیم وضعیت چطور میشه. وسط جنگ باشی، خیلی خالصانه میزنی، اونم اینجور آدم های پرشور و پرحرارتی که پای رکاب امیرالمومنین فداکاری میکردن. حضرت فرمودن من 100 تا مثل تو امر اگه داشتم پیروز میشدم. به حجر ابن عدی و عمر ابن حمق، یا عمر ابن حمق، ظاهرا عمر ابن حبق درسته، عمر ابن حمق خزائی، که اینا اومدن تو جنگ صفین شروع کردن لعن کردن، حضرت منو گفتن که لعن نکنید، این شما لعن کنید اینا ما رو لعن میکنه، بدیاشون رو بگید، مردم رو توجیه کنید، افکار عمومی رو توجیه کنید، چرا فحش میدی؟ با فحش که افکار عمومی توجیه نمیشه. بعد اینا گفتن قبول و شروع کردن همون که حضرت خواستن انجام دادن. بعضی فهمیدن که ای کاش من 100 تا مثل شما آدم شیرفهم داشتم که بفهمید. خیلی اینا توش نکته است، حالیتون بشه کاری که میخوام انجام بدید. حالا 100 تا مثل شما داشتم پیروز میشدم. اینجور آدمای فداکاری بعد منو پای رکاب امام مجتبی مردونه داره با معاویه میجنگه، یهو بهش میگن عقب گرد، مذاکره، معاهده تمام، حالا برو بهش بگو که به معاویه بگو امیرالمومنین. خیلی سختشه. برگشت اومد به امام مجتبی گفت یا مذل المومنین یا مسود وجه العرب، خار کردی ما رو، آبرو عربو بردی. حضرت گرفتن نوازشش کردن، فهموندن که مسئله من مسئله موساست که با خضر سوار کشتی بودن و خضر کشتی رو سوراخ کرد که کشتی سالم بمونه دست پادشاه قاصب نیفت. بعدن میفهمیم من چی کار کردم. ببین حالا حضرت این همه تو فشاره، بعد به اینم انرژی بده، به یکی مثل حج که از او توقع داره الان باید کمک کنه، این باید بره توجیه کنه، خودش اومده اینجا داره داد و بیداد میکنه، این میشه رهبر. بیش از همه باید مظلوم باشه، بیش از همه باید مظلومیت تحمل کنه، بیش از همه باید صبر داشته باشه تو هر مجموعه. جانم نه، اثر اخلاص و ایمانش بود و مورد شفاعت هم قرار میگیره. این حرفی که زده اثر عناد با اهل بیت نبوده، اثر غیرت دینیش بوده. مثلا حالا ابوذر متفاوت، ابوذر هیچ وقت سر اهل بیت داد و بیداد نمی‌کرده. البته اینم توجیه شد، حج توجیه شد، کارش کار خوبی نیست قطعاً کار او کار خوبی نیست. یا مثلا زراره رو داره که یکی اومد پیش امام صادق و آقا زراره اینو میگه، حضرت فرمودن لعن الله زراره، لعن الله زراره، لعن الله زراره. خبر زراره رسید، گفتن این میری حدیث میگی و این برای آقا فهمود و آقا فهمود، آقا فرمودن فهمود لعن الله زراره، زراره غر کرد دیگه نمیاد پیش آقا. این ما میریم حدیث هم میکنیم، یه فقید از کار تو داشته باشه اونم ماییم. بعد آخر لعن الله زراره، حضرت با خواهشان فرستن دنبالش، من لعنت کنم، من خدا نکشنت، زنده بمونی، برنامه داشتن تو رو به من بچسبونن، بعد فهمیده بودن جایگاه خوبی داری، می‌خواستن بکشن، من لعن کنم تو سالم بمونی. گاهی اینجوریه، خب حالا ناراحت میشه، دل خوری نداره تو گوشت میزنه و دستشو ببوسی. البته من اینجوری نیستم. آره ولی ایمان اینه دیگه، اگه کسی مؤمن باشه اینجور آدمایی هم به درد می‌خورن. اینکه از طرف من آدم ندارم، امام صادق فهمون من 17 تا آدم می‌خوام، همین منظورشونه. گفتم آقا این همین نصف کره زمین با شماست. خب همین زرارو بقیه بزرگان بودن، حضرت فهمیدن یه جا فهمیدن 17 تا جای دیگه فهمیدن اگه 5 تا داشتم قیام می‌کردم. من میشه 5 تا اینجوری می‌خوام که اگه فوشش دادم ناراحت نشه. من که تا وقتی رتبه علمی و پرستیژ و هیئت علمی و دانشگاه اینا هست، قال الامام الصادق قال ابو عبدالله اینا هم هست، تا ما یه چیزی میگیم در موردش دیگه نمیاد. خیلی روحیه می‌خواد. ببینید امام آقا رو کی برای رهبری صلاحیتش دید؟ اینو داشته باشه، خیلی مهمه. این حرفی که داره میزنه این بزرگوار همه در وجودش تثبیت شده است، مثل من نیست که هرچی به دهن میاد همین دهنه، نه بالا نه پایین، هیچ خبری نیست. امام اینو داشته باشید، نگفتم شاید براتون، دو نفر خیلی به امام نزدیک بوده. کیو کی؟ آف آیه هاشمی و آقا. به طرز وحشتناکی امام بین آیه هاشمی و آقا فرق می‌ذاشت. این بحث رو میخواین من بگم بعد واردش بشیم؟ ببخش من که میترسم یادم بره. وقتی قشنگی خیلی به درد ما میخوره، خیلی به درد میخوره، برای خودم میگم، شما خواستید گوش بدید. به طرز وحشتناکی بین آیه هاشمی و آقا فرق می‌ذاشت. مثلا امام وقتی اومدن جماران تو کوچه منزل امام همسایه دیگه بودن، این بدبخت ها میخواستن سر کوچه برن نون بخرن بیان، و یک ساعت از گیت و میت و اینا رد میشدن، اصلا همه ریخته و به هم، همه همسایه ها اذیت، مهمون نمیتونست بیاد، رفت آمد ماشین، خیلی اذیت میدن. به امام گفتن آقا اینجوریه، امام فهموندن خب بگین یکی از همین رفقا بیاد این خونه های پشت رو بخره، مثلا اینا که پولشون نمیرسه. امام فهموندن با آقای هاشمی بگید بیاد بخره، پولش میرسه. آقای هاشمی اومد، یه خونه بزرگی بود پشت امامو، یه باقی بود که این منزلی که الان بودن اینا، ایشون خرید. بعد شد از اصحاب امام که چسبیده به خونه امامه، که اصلا دیگه بیت امام بعدن اومد شد بیت آقای هاشمی دیگه، اینا تربیت شده آقای هاشمی هم. بعد عرض کنم که
خب بین اینا فرق، بعد آقا مثلا ته شهر آیا هاشمی بغل بیخ گوشه امام، آیا هاشمی تیر میخورد امام پیام میداد آقا تا دم مرگ رفت، بعد امام فهمدن این خامنه‌ای عزیز اینجا اومده نشسته این چی کار کرده بود بعد 6 ماه مثلا امام اونجا فهم هاشمی زنده است فلان، آیا هاشمی میرفت جبهه برمیگشت امام گوسفند قربانی میکردن، آقا صد بار میرفت امام با خبر اصلا نمیشن که ایشون رفته، یه بارم نمیپرسه ای رفتی خبری کردی. به طرز وحشتناکی فرق میذاش. خدا رحمت کنه مرحوم حائری شیرازی فرمود که رفتار امام برای چی بود؟ امام میخواست آیه هاشمی رو هر جور شده نگه داره و آقا رو هر چی تو وجودش ناخالصی است بگیره. لذا امام شما تو خاطرات آیه هاشمی میبینید میگه که این آیه ناطق نقل کرده، میگه یه بار خدا آیه هاشمی با افتخار اینو گفته بوده، گفته بوده که سر فلان ماجرا به امام گفتیم که آقا فلان کار شما بکنید، امام فهموندن که آقایان یکم به فکر آخرتشان باشن، بعد آقای هاشمی هم میگن فقط ما به فکر آخرتون باشیم، شما نمیخواد به فکر آخرتت باشی این کاری که میگیم انجام بده. این نوع رفتار هاشمی با امام دیگه، آقا که دیگه چی که 6 7 سال از آقا بزرگتر بوده. بعد آقا تو نماز جمعه سال 66 یه بحثی در مورد ولایت فقیه اختیارات ولایت فقیه میکنن که حرفشون هم درست بوده، امام بیانیه رو میدن صدا و سیما دست خود آقام، نه که محافظ آقام میگه ما داشتیم از تهران میرفتیم قم، صبح شنبه بود فردای نماز جمعه، ظهر شنبه ساعت 14 بود، رادیو روشن کردیم اخبار بشنویم، اول اخبار این بود بسم الله الرحمن الرحیم متن نامه سرگشاده حضرت امام خمینی به حجت الاسلام خامنه ای، بسم الله الرحمن الرحیم متن شروع کرد، آقای خامنه ای شما ولایت فقیه را نفهمیده اید، و یک دو سه همینجور رگباری زد. میگه که ما کنار آقا بودیم، آقا وقتی که فشار عصبی بهشون میاد دست راستشون که مجروحه میگیره، گفت آقا دستشون گرفت، سه بار ماشین تو راه نگه داشت و هی ما به آقا چیز زدیم بیهس کننده و آمپول و فلان و اینا، بعد آقا ما چیکار کرد؟ نامه داد به ما تا رسید قم من نوکری برای شما و این تعابیر این شکلی، یه سرباز نمیدونم پای تا در رکاب و سرباز خالص و هرچی شما فهمیدی درسته و من منظورم این نبوده، بین حرف بنده با نظر شما هیچ تفاوتی نیست. بعد امام بعدش نشون شما در بین اطرافیان مثل خورشید میدرخشید، متعهد مسلط مبانی هستید، خب آقا آقای هاشمی رو بزن، چرا منو میزنی؟ اون میره برمیگرده گوسفند میدی بعد ما یه حرف میزنیم تو رادیو و بشنوم. بعد اینی که امام بعد از اون بعد این ماجرا بوده که آقا میرن کره شمالی، حاج احمد آقا میگه که امام یه زنگی زیر میزشون بوده که هر وقت حالشون بد شد اینو بزنن که ما سری بیایم، چون مشکل قلبی هم امام سال 58 دور از دنیا رفتن دیگه، احیا کردن امام، مشکل قلبی داشتن، بغل جمار بغل بیت امام بیمارستان قلب آورده بودن که هر وقت مشکلی پیش اومد امام ببرن بیمارستان. میگه من این زنگو گذاشته بودم که هر وقت قلبشون گره حالشون بد شد اینو بزنن. گفت یهو شب بود ساعت 19 که اخبار داشت میگفت مثلا 19 و 5 دقیقه دیدم این زنگ خورد، من دیگه نفهمیدم خودم چه شکلی رسوندم، گفتم حالا آقا بچه دیدم امام سر مو گنده نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم، گفتم آقا چی شده؟ فهمون بیا عظمت رو ببین آقای خامنه ای ببین رفته کره، عظمت آدم کیف تعبیرشون بود، آدم کیف میکنه این عظمت رو میبینه، من چقدر به شما و آقای هاشمی گفتم برای رهبریشون کار کنید، این تعبیر آج احمد هاست، چقدر به شما و آقای هاشمی گفتم، خب بذار تو گوش خودش چرا به من میگی الان ما باز میگه آقای هاشمی گوسم بکشید بیا این نوع رفتار چیه و کی به درد رهبری میخوره؟ این ماجرا اینه ها، هی ما رو باید بوسمون کنن نازمون کنن اسمس بدن آقا تا رو خدا این هفته هم بیا با ما از این کارا میشه آقا چاکرتین رو که غلط کردین دیگه این کارا نمی کنیم پاکت رو چاقش میکنیم، این علاقت مرض قلب منه. البته یه وقتی آدم احساس میکنه که کار ضرورت نداره اون یه بحث دیگه است، نه نسبت به کسی سوء زن داشته باشه، اینم داشته باشید که تا دیدیم طرف ول کرد آقا اینا هم همینجوری هم پولکی هم، آقا شاید احساس ضرورت نکنه، شاید احساس میکنه کار مهمتری داره، یه بحث دیگه است، ولی یه وقت هست ما رو به همجوری شارژ کنه، قطعا به درد مدیریت و ریاست نمیخوره و همین هرچی فشار روی این باشه اینجور من محکش سر تعبیر که آقا دارن اینجا همینه، میفهمن که پیغمبرا خودشون در رأس ایمان و باورن و در رأس فشارن، که هر کی هم زده میشه خسته میشه اینا بعد انرژی بدن، هر چی هم درد و فشار مال ایناست. یه تعبیر آقا دارن، من بغض کردم وقتی اینو خوندم تو این کتاب فتنه تقلب، البته قبلا هم دیده بودم ازشون، دهه 70 دیده بودم، با خودم فکر می‌کردم که آقا اولای رهبری هم بهشون فشار میاد. یه وقت گفتم سر کلاس پردیس، اینجا هم شاید گفتم و چندین بار به رفقای طلبه و دانشجوی دیگه هم تاکید کردم، سخنرانی‌های دهه 70 آقا خصوصا اون سال اول حتما بخونید، خیلی توش نکته است، خیلی مطلب داره. بعد سال 70 آقا چی فهمیدم، بعد من تو این کتاب فتنه تقلب دیدم که اینو سال 88 89 اینا هم گفتن، خیلی ناراحت شدم. آقا سال 70 میفهمم که من پیچ رادیو رو که باز میکنم، مجری رادیو که داره حرف میزنه، من احساس میکنم سید علی خامنه ایست که داره حرف میزنه و توپقه و توپقه منه، یه همچین حسی من پیدا میکنم، حس مسئولیت چه خاص سنگینه. الان شما حس کنید هر کی تو دانشگاه داره حرف میزنه حرف شماست، او اگه سوتی بده شما سوتی دادی، خب این فشار. بعد سال 88 هم تعبیرشون چیز دیگه بود، اعصاب من ریخت. من فهمودم هر کس هر جای مملکت اشتباهی کاری بکنه که ضربه به نظام اسلامی وارد بشه، من احساس می‌کنم با مشت تو صورت من دارن میکوبن، دو سه بارم جای مختلف میکوبن. حس من حس مشتیه که تو صورتم میخوره. تو کتاب فتنه تقلب اول کتاب میفهمم هر کی به نظام ضربه‌ای میزنه، حرفی میزنه، حتی انتقادی که مبنا نداره و آسیب میزنه به نظام، من احساس می‌کنم مشت داره تو صورتم میخوره. این چقدر احساس مسئولیته. بعد یکی هم میاد سرمو رو گندون بالا میشینه، هر چی نقدش میکنم میگه چرا من، اینم بزنید، هیچ کی معصوم نیست، پیغمبر رو بزنید، پیغمبر هم میشه نقد کرد، چرا منو میزنید؟ نمیچم این نمیخوره، هر کی بزنه ده تا میخوره و بره زندان و این ورپوف جواب پس بده. اینم یه روحی است، میگه چقدر تفاوته. فقط به اینکه کار بلد و مدیریت داره و کاریزما داره اینا نیست، اینجا مؤمنه که به درد میخوره. قبلا هم نمیش بحث کرد، پس ویژگی شاخص انبیا اینه که در اوج ایمانن. فرق میان رهبران الهی و رهبران سیاستمدار جهانی در همین است، در همین جاست. رهبر الهی مانند راه رو این راه به آنچه میگوید، به گامی که برمیدارد، به راهی که میپیماید، با همه وجودش صمیمانه مؤمن است، در حالی که سیاستمداران عالم احیانا سخنان زیبایی و بیانات دلکش و شیوایی ممکن است داشته باشند، اما با آنچه میگویند ایمان یا ایمان به قدر لازم ندارند. نقل کردند از رهبران یکی از بزرگترین کشورهای بلوک شرق که کشورهای کمونیستی میشه، با داعیه های الهادیشان و با فرهنگ و مکتبی که هر فکر غیرمادی را به شدت محکوم میکنند، از اینها نقل کردند که این چند سفر بعد رو بخونم، میخوان سوال بپرسیم جان.
این چیزی که شما دارید میگید بیشتر خب مثلا وقتی که یک حالا سختی از طرف امامشون میشه، یک اتهام میرسه، این امام رو حالا تو جمع کنم بخواهم میگیم آدم حکیم میدونن، یعنی هر فیلی که میزنه بیدری میزنه. من یه وقت هستش که امام مثلا دارم بیان از
سر هوای نفس، از سر جهله،
اینو چجوری حلش کنیم برای خودم؟ اینجا مثلا شما میگه آقا طرف همون بحث عبودیت، این عقلانیتی که قبلا مطرح کردیم، طرف یک عقلانیتی داره که این عقلانیت از هوای نفس خودیه، خب؟ ولی این هم که داره خود که یک مثلا به عقلانیت که که هوای نفسی هم دخیله. این به مهم یکم هم
اگر جای آدم یقین داره که حرفی که داره زده میشه غلطه، خب نباید عمل کنه. این یه نکته. نکته دوم که حالا من در نحوه عمل کردنم چجور عمل کنم؟ یه وقت عمل کردنیه که هم اون رئیس و فرمانده رو تخریب میکنه، در حتی داره که آقا شما نماز جماعت، امام جماعت رو عادل نمیدونید، فرادو اگه بخونی نمازت باطل. آقا عادل نیست، خیلی خوب فارس و فرادو بین جمعیت بخون. چون میگم گوشه وای میسی که همه بفهمن که تو عادل نمیدونی، نمازت باطله. الان این ضربه به نماز جماعته، به این جماعتی که حتی امامش فاسقه نباید آسیب زد. خدا اهل بیت میافتن بعضا به اینا افتدا میکرد. پس این یه نکته. و اینکه شیوه این که من چه شکلی مواجه با او بشم یه نکته است. نباید او تخریب بشه. یه جوری هم ظاهر رو ظاهرسازی کنم که انگار کارو انجام دادم، ولی باز اون جایی که خودم میخوام. آیا خاتمی گفته بود تو این کتاب یه ویژه‌نامه‌ای رمز عبور بعد فتنه زده و روزنامه ایران اونجا نقل کرده، گفته بود که آقای خاتمی یه بار گفته بود با آقا عصبانی میشه میاد بیرون و دارم با هاشمی همون جای بعدش گفته بوده که آقای خامنه‌ای اینا رو به من میگه، منم جر و بحث میکنم، بعد دارم شبیه گفتم خب تو بلد نیستی از من یاد بگیر، من اونجا میگم چشم میام کار خودم میکنم. گفت من بگو از بعدش کار کردم جواب میده، اونجا بحث نمیکنم، میگم چشم میام کار خودم میکنم. خب اینا حرفه‌ای ان تو این مسیر ولایت مداری، اینجوری ما از اینو یاد بگیریم، اینجوری ولایت مدار باشیم، بگیم چشم کار خودمون رو بکنیم. خودمون برای ما تو مجموعه که میخوایم اسلام حفظ بشه آره، برای اونایی که میخوان انقلاب زده بشه نه، میخوان خیلی مرتب شیک و مجلسی انقلاب بزنن اون نه، برای ما که میخوان حفظ بشه این سیستم و این ساختار بله. مرحوم آقای جواد آقای تهرانی اینو اینجا گفتم فکر کنم دیگه نگفتم، جواد آقای تهرانی یه مجتهد بود، مجتهد مسلط و مسلم، نماینده خبرگان همین خراسان و مشهد بودش، پیرمرد 80 خورده ساله، قد خم که حتی نسبت به امام تو بحث‌های فلسفی نظر داشت و نقد داشت. گفتم اینو امام سوره حمد که تفسیرشون پخش می‌شد در تلویزیون، حاج مرزا جواد آقا با اینکه خیلی ارادت داشته به امام، عکس امامو جلوش داده بوده، روزی یه بار خم می‌شد می‌گفت السلام علیکم یا رسول الله، اینجور ارادت داشته به امام. وقتی که سوره حمد رو می‌بینه که داره پخش میشه تو تلویزیون، زنگ می‌زنه دفتر امام، میگه به آقا بگید اگر تفسیر این سوره ادامه پیدا کنه در مشهد کفن میپوشم با مؤمنین میام تو خیابون. قرار نباشه انقلاب کنید، تلویزیون رو یه ابزاری کنید برای اینکه افکار منحرف این فلاسفه رو ترویج کنید، سوء استفاده نکنید از انقلاب. ببین اونجا ضابطه مشخص. بعد ایشون رفته بوده جبهه میرفته کار میکنه، کفشا رو واکس میزد اون، و وصیت هم کرده بوده که اگه همجا از دنیا رفتم همجا دفنم کنیم، فقط هر جا دفنم کنیم پایین پای شهدا باشه، اونجا مشهدم دفنه پایین پای شهدا است. بعد میگن که خمپاره خورده بوده، فرمانده میگه که بخوابید، همه میخوابه، خب همه پا میشه، مثلا بعد 10 دقیقه تموم شد و صداش مشخص کجا خورد و تموم شد، همه پا میشه، میگن ایشون هنوز دراز کشیده، میگن آقا تموم شد، امام فرموده، ایشو فرموده، امام فرموده است اطاعت از فرمانده واجب است، فرمانده گفت بخوابید، نگفت بلند شید، فقط گفت بخوابید، هر وقت گفت بلند شید بلند میشید. بچهش خود امام ایشو نقد میکرد اونجوری، آقا کفن میپوشد، یعنی امام گفته اطاعت از فرمانده، تو این سیکل که قرار میگیره اینا نکته مهمیه، خیلی سخته، اصل مبارزه با هوای نفس اینجاست، جون آدم به لب میاد، تو بچه‌ای که حکم 90 رو داره بعد بگو بلند شم، من بلند شم؟ با یه آقای رفته بودیم یه کمی ادعای فضل داشت، بعد من خودم گفتم حاجی شما واسه من سرباز شما نیستم، با من درست صحبت کن. اینجا آدم میفهمه کی چقدر عیار داره، مثلا اون که آقا گفت بخوابی نگو بلند شو، اطاعت از فرمانده واجب است، اینه این روحیه مهمه. پس نحوه نقد اون مشخص بشه چه چیزیه، بخاطر سر حواس، من خودم یه کسی میدونم یه رتبه برای خودم قائلم، همین آقا با این شدت قربه به امام شما ببینید چقدر تسلیم بوده و چقدر مجموعه های مختلف آقا رو تحت فشار قرار میدادن، سر یه نخست وزیر نذاشتن اون که خوش میخواد انتخاب کنه، همین مجلس تحت فشار گذاشت که آخر تحمیل شدین نخست وزیر رئیشون. دور دوم اصلا آقا نمیخواست بیاد، امام دستور دادن اومدن، حالا امامی که به زور بهشون گفته بر شما واجب عینی و تعیینی است که بیاید، بعد وقتی میاد میخواد نخست وزیر معرف کنه، نخست وزیر هم قبلیه، آقا نه اون که دستور میدی من بیام بعد نمیذاره نخست وزیر انتخاب کنه، من چیکار کنم آقا، شما باید بیای ولی نخست وزیر هم قبلیه باشه. البته بعدا امام بعد چند سال بهشون فرموده بودن که من این کارو کردم جان شما حفظ بشه، این طرح ترور آقا رو داشتن، چون شهید آیت هم اومد علیه این بابا صحبت کرد ترورش کردن دیگه، و میخواست لو بده که میداد نخست درد وزارت خارجه ظاهرم اونجا بوده نمیخوره، ترورش کردن دیگه، حالا هر کسی میخواست از نخست وزیر کنارش بزنه که هیچ. قرار از این که این شیوه ها خیلی مهمه، این چند صفحه، دو سه صفحه است از کتاب، بعد از رو بخونم، بحث علمی نداره، یه بحث تحلیلی و تاریخیه، یه کمی دقت‌ها رو بالاتر ببرین، مطالب قشنگی داره و اشراف آقا به مسائل پیرامونیش خیلی جالبه واقعا، که ببین تو اون سن و سالی که 30 خورده سالشون ظاهرن بوده دیگه، بله 53 مساعد 18 چند سال میشه 18 تا 53 35 سال، تو سن 35 سالگی اشراف ایشون به مباحث مختلف جهان اسلام و تمدن نوین و مباحث روز و ببین خیلی جالب میفهمن که از اینا نقل کردن که پس از استقلال هندوستان، برای اینکه دل میلیون ها توده هندی تازه به استقلال رسیده به دست بیارن، در سفری که به سرزمین هندوستان انجام دادن، هندوها و هندی ها عموما با کمال تعجب نگاه کردن دیدن بر روی پیشانی رهبران این کشور کمونیستی نقش تیلاک هست. تیلاک یا تیلک یکی از رهبران آزادیخواه هندوستان بود که روحانی بود، یکی از روحانیون بزرگ هندو بود که پیشوا و پیشرو انقلاب هندوستان در یک قطعه از زمان به شما می اومد. بعد نیستم به شما عرض کنم در حاشیه این حرفا که البته ارتباطی به مطلب مورد بحث من نداره، اما دانستنش بد نیست. نهضت هندوستان که از روز شکوفاییش تا روز نتیجه گیریش 90 سال تمام طول کشیده، از اول تا آخر رهبران اساسیش روحانیون بودن یا روحانیون مسلمان مثل مولانا شاه محمود دهلوی، مولانا محمود الحسن، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، که مولانا یعنی آیت الله، مولانا در تعبیر مسلمانان هند یک چیزی معادل حضرت آیت الله است که ما داریم. آیت الله محمد علی، آیت الله شوکت علی، آیت الله ابوالکلام، آیت الله محمود الحسن، این آیت الله رهبران بزرگ نهضت هندوستان از طرف مسلمان ها. از طرف هندوها مهاتما گاندی یک روحانی هندو، یک روحانی جینی و وابسته مکتب جینیزم بود، که حالا جینیزم پایینم توضیح که مکتب عرفانیه و قدیمی تر از بودیسمه. یه سری تعهدات بینشون بوده که ظلم نکنیم، کسی رو نکشیم، رفتار خشونت آمیز نداشته باشیم، دروغ نگیم، دسترازی نکنیم، لذت حرام نداشته باشیم و از این قبیل، که فضای صوفیگری توی فضای بودیسم تقریبا داره جینیزم. عرض کنم که تیلاک یک راهب هندو، حالا تعبیر راهب شاید تعبیر درستی نبود، به هر حال یه روحانی هندو با عظمتی بسیار شگفت‌آور بود. خیلی مرد عجیبی بوده این تیلاک، که البته در اثنای نهضت و قبل از استنتاج نهضت عمر از دنیا رفت و ندید آزادی هندوستان را. اما 30 سال 40 سال بعد از مرگش اون کسانی که او پروریده بود شربت شیرین و گوارای آزادی را چشیدن و نقشی به نام نقش تیلاک به یاد بوده اون مرد آزادیخواه بزرگ روحانی بود به جا ماند. این نقش نقش روحانی است، یک جنبه روحانیت و معنویت و معنویت درش هست، جنبه ماوراءطبیعی درش هست، چون خود تیلاک این نفری بوده که داره مقامات روحانی بود در نظر هندوها، یه روحانی بوده به هر صورت. دیدن که رهبران مادی شوروی که حالا اومدن به هندوستان برای جلب توجه عامه مردم نقش تیلاک روی پیشونیشون رسم کردن، یعنی ما هم بله، یعنی ما هم با شما در این زمینه هم فکریم، در حالی که ادعاهاشون سخن تختهه میکرد و مکتبشون تختهه میکرد. شأن یک عده رهبر سیاستمدار دور از مسئولیت‌های معنوی و ایمانی و الهی همین است، اما پیغمبر خدا نه، اینا نقش تیلاک رو زده بودن، اعتقادی هم به تیلاک نداشتن. بعض از این همین مسئولین میگن دیگه، چفیه رو میندازه وقتی بسیجا داره سخنرانی میکنه و یه سروند 11 اهرام ای بدی میزنه و بعد ایام انتخابات تو تهران عکس‌ها رو منتشر میکنه از کوه با دخترها تو قم کنار ظریف نشسته در سجده، مثلا در تشهد هر جای متناسب با میگه همگام با مسئولین همراه با مردم. این میشه این، یعنی یه مدل سیاست ورزی که خیلی هم رایجه و معمولا همینا هم مسئولیت دارن، این قابلیت انعطاف و انطباق با همه جور طیفی رو داره، یعنی مثلا واسش مهم نیست کی و چی و کجا و این وری اون وری، اعتدال، اصلاحات، حزب اللهی، اصولگرایی، اصولچرایی، هر طرف باشه ما هستیم، فقط اصولگرایی هر چی بود ما هستیم، هر کی هست ما هم خوش ببره، این میاد بهش رأی میده، اون میاد بهش رأی میده، با این همکاری میکنه، با اینو تایید میکنه، اونو تایید میکنه، این رئیس جمهور بشه باهاشه، اون رئیس جمهور بشه باهاشه. همین الان داریم ما تو مجموع دولت داریم، هر همه دوره‌ها رو بودن، با همه بودن، عجیب غریبی ان واقعا. البته یه وقت از هنر آدمه که میتونه مثلا حاجی قرائتی تو همه دوره معاون وزیر بودن، خب این ایشون با هیچ کی نبوده، چون با هیچ کی نبوده و هیچ زد و بندی نداره، همه دوستش دارن، به همه هم گفته که آقا من معاون نکنید، این نفاق نیستا، این هنره، همه به او احساس نیاز میکنن، انقدر یه کسی اقتدار و سلامت نفس داره همه احساس میکنن باید به او بچسبن. یه حالت اینه که او به همه میچسبه، این نفاقه، که بیشتر مدل سیاست ورزی و ریاست داری این مدلیه، همه رو میخواد داشته باشه، این رو داشته باشه، اون رو داشته باشه، با اینا میره، با اونا میره، صبح با ایناست، زورا با اوناست، شب با اوناست، با همه باز دارم توضیح میدم برای اینکه سوء تفاهم نشه، یه وقتی با همه هست به معنای اینکه همه رو زیر چتر داره و حمایت میکنه و میخواد همه رو جهت بده، هر کی با درصد فهم خودش، مثل رهبری، مثل امام، یا با همه هست، یعنی انگار مثل آب میمونه، اصلا شخصیت خودش نداره، با هر مجموعه اون شکلی میشه، این نفاقه. راکن چی شو تو جمع اینا میاد، فرماندهان سپاه، حرفای حزب اللهی خیلی مرتب، تمیز، سوپر انقلابی، باز بره تو جمع لیبرالا، بعد سازمان ملل بره، بیت رهبری بره، کلن نمیدونی چند چنده، هر جا یه صحبت متناسب با اون فضا. خب پیغمبران خدا نه، به اونی که گفتن با همه وجودشون مؤمن بودن، به اونی که مردم به اون دعوت کردن خود پیش از همه شتابان رسیدن. امروز پا نشدم پای تخته، من که هنوز مطلب تخته‌ای نداشتم، پا میشم میشه قصه نخور. معنی نداره که من پای قله کو بلمم و بخوابم، آتش همه وجود منو بپج مرد و بیفسرد، عبارات کشته منو. بعد به شما بگویم آقایان آن بالای کوه یک آب خوشگواری هست، بدوید بروید، زود باشید، شتابان باشید، سار او سابق او. خود من از اینجا جند نخورم. حق دارن همه بگن اگه راست میگفتی، اگه از وجود چشمه گوارای خبر داشتی، خودت هم که از تشنگی داری میسوزی بیچاره، خودت حرکت میکردی، پس دروغ میگی، پس معتقد نیستی به اونی که میگی. رهبران الهی پیش از همه همچون پیش آهنگان یک راه، پرچم به دست، گام در راه، استوار مشغول حرکت بودن و میرفتن. این هم میکنه خیلی مهم نیست، از جهت تربیتش هم مهمه. کسی توی مجموعه میخواد کار تربیتی بکنه، اونی که مهمه رفتار منه. ما یه مجموعه داشتیم کرج، چند انسان داد لا اسم کارفرنگی نمیشه گذاشت، ولی یه سری کاره میکنیم الحمدلله، خروجی های هم برکتی به لطف امام زمان داشت، چندین طلبه و بچه های دانشجو خیلی خوب و از توشون منبری و استاد حوزه و اینا در اومد. بعد مدت هایی که ما مثلا اونجا هر هفته سخنرانی داشتیم، بلکه هفته چند تا سخنرانی داشتیم، موضوعات مختلف، جلسات مختلف، بعد مدت مدیدی من یه بار تو جلسه گفتم آقا میکروفون دست بگیرن بچه ها، هر کی هر چی یاد گرفته بگه. بعد تو همون جلسه چای آوردم یه دونه، حالا الان که همون یه قندم نمیخورم، اون موقع یه دونه قند میخوردم، یه قند برداشتم هم میکروفون داشت میچرخید، یادم نمیاد صحنه، خیلی جالب. بعد یکی از این بچه‌ها میکروفون رسید، حالا مثلا هر کی چیزی میگه، مثلا من فلان جمله یاد گرفتم، فلان چیز یاد گرفتم، این میکروفون که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من یاد گرفتم با چای یه قند بخورم، میکروفون داد بعدی. من موندم واقعا کیسه از کجا از من، آخه تعمدی هم نداشتم تو یه دونه خوردن که مثلا مقیدم اینکه یه دونه بخورم. چقدر رفتار ما الان میگن دیگه تو روانشناسی که بیش از 70% فراگیری با چشمه، که من تو این کتاب اینستاگرام اینا رو مفصل توضیح دادم که چرا اینستاگرام مهمترین رسانه است، چون رسانه بصری و بهترین آلترناتیو تلویزیونه. عرض کنم که و خطرناک‌ترین رسانه‌م اینستاگرامه. تلگرام فیلتر می‌کنه، اینستا باز می‌مونه. اوج حماقت. نمی‌خوای فیلتر کنیش، اون فیلتر نکن، می‌خوای فیلتر کنی، اون رو بعد فیلتر کنی، نه اینو. خیلی عجیبه واقعا. بعد توییتر فیلتر اینستاگرام بازه. این دیگه اصلا کلتو نمی‌دونی کدوم دیوار بکوبونی. چقدر پخمگی می‌خواد. اون که کامل نخبگانیه می‌بندن، این که کامل پخمگانیه وا می‌کنن. هر خس و خاشاکی میاد اینفلوئنسر میشه اینجا. اونجا من توضیح دادم بحثو که بیش از 70% با چشم آموزش، خلوش 15% گوشه و بقیه هم یه بقیه قوا. لذا توی فضای تربیتی اونی که از ما میبینن مهمه، نه اونی که از ما میشنون. درست کردید؟ اونی که از ما میبینن مهمه. خود ما از دوستان میان انتقاد میکنن، من میبینم که عمده کپتر انتقاداتم درسته، حقم است، باید خدا توفیق بده اصلاح کنیم خودمونو، عمدتا به رفتارهای فراکلامیه که من مثلا توجه بهش ندارم، واقعا قصدی هم ندارم ها. میگم اینجا که اینجور برخوردی که مثلا اینجور حرف زدی تو این شد، والا به خدا اصلا یادم نمیاد من خدا چیو میگه، اصلا هیچ قصدی نداشتم که الان بخواد تو این بشه. از چه رفتارهایی چه دلالت های فهمیده میشه، واقعا هم همینه. بعد شما میبینید کار 100 تا سخنرانی هم یه رفتار میسوزونه، میگه اونی که میمونه تو ذهن رفتاره. شما الان چند نفرتون مثلا از علما و بزرگان رو از نزدیک دیدید؟ چند تا هستید؟ کیا هستن؟ آقا بگید، شما بگید، خجالت نکشید. اخوی بعد چجوری که اخوی دیده شما ندیدی چجوری میشه آقا دیدن از این بزرگ؟ شما کی دیدین کدوم رو دیدین؟ آقای میرباقی. مثلا از آقای میرباقی هم چی یادتونه؟ اون دیداری که داشتی چی شد؟ آها خب آقای ماندگار، شما از آقای ماندگار تو اون جلسه که شما دیدی چی یادتونه؟
یه حرف زدم گفتن که حالا نکته جالبش چیه؟ این گفتار ایشون چون گفتار نبوده و یه نوع رفتار بوده یاد ایشون مونده، چون گفتار نیست، یه رفتاره. رفتار اینی که داشته تواضع میکرد و خودشو کوچیک گرفته. من هزار تا حرف دیگه ایشون تو اون جلسه زده شما یادم چون گفتار رفتار نما بوده، این یادش مونده. و حالا بقیه شما همینید، یعنی از هر کی بپرسیم رفتارها یادشونه. وقتی در دنیا میره میخوان خاطره بگن، رفتار یادشونه، گفتارها خیلی کم یادشونه. نکته بسیار مهمی است. اونی که میبینند مهمه، اون بروز ایمان. لذا امام صادق فرمود کنو دعا تن لناس به غیر السنته، کن دعوت کن ولی با زبان نه، باور در تو ببینه، اهتمام در تو ببینه، این جدیت در تو ببینه. مثلا خودم با اساتید که هشونهشی داشتیم، اون رفتاره خیلی تو یادمون میمون. مثلا رادیو رو یه دقیقه میگرفتیم تا آهنگ بود میدم رنگشو میپرید. حالا هزار تا کتاب شاید در مورد موسیقی خونده باشیم و اون رفتاره میمون. یا اهتمام نسبت به نماز، اهتمام نسبت به وضو و هزار و یکی مسئله شکلی که رفتاریه، نه به قصد ریا، همون که هستیم خودو مقید بشیم. این اثرگذاره، این میشه مولد، این میشه مربی، این میشه اثرگذار، تو رفتار دیده میشه. کسی هم که میخواد رهبر بشه باید در رفتار و این سلامت، این آرامش، این طمأنینه دیده بشه. خب ابراهیم خلیل الرحمن میگوید اول کسی که اسلام آورد و در مقابل تو پروردگارا رام شد خود من بودم، بعد از من دیگر مردم، دنبال من سایر خلق الله بودند. این خاصیت رهبران الهی است. رهبر الهی اینجور باید باشد و اینجور است. پیغمبر اکرم در مهمترین و خطرناکترین حادثه های صدر اسلام خودش بود. اولین کسی که عمل میکرد اینا بودن. آیه نازل شد که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کدوم سوره است؟ سوره مبارکه حجرات. پیغمبر اونجوری که بین خودتون صدا میکنید، همدیگر صدا میکنید، صدا نزنید. چون من پشت رهبر میستم با اسم کوچیک صدا میزدن. حالا مثلا امروز میشه محمد بیا بریم. آقا رسول الله، پیغمبر، یه چیزی آیه اومد رسول الله صدا کنید، پیغمبر کسی هنر با اسم صدا کنه. و حالا این مردم بعضن نادانی که همینم آیه هم نازل شد حالیشون نمیشد، پیغمبر تو منزل وارد شدن بعد از نزول آیه، منزل حضرت زهراشون روزی سه بار میمدن ابراز محبت میکردن، بعد نزول آیه وارد منزل شدن، تا وارد شدن حضرت زهرا گفتن السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر خیلی ناراحت شدن، فهمیدن تو چیگه چرا یا رسول الله صدا میده؟ قرآن آیه نازل شده، پیغمبر رسول الله صدا کنه. از ها فهمونن تو منو ابتا باید صدا کنی، فا انها چی؟ ارضال رب و علز و للقلب، یه همچه تعبیری. اینو که بگی هم خدا بیشتر خوشش میاد، هم دل من خیلی گرم میشه. دستور دادن دیگه قبول کردن ایشون ابتا صدا کنه. آیه نازل شده نمیگه این مال بقیه است، ما که بابامونه دیگه. دولت بابا، یکی اینا میگفت تو دولت بابا فلانی هیچ کاره بود. حکومت بابا، رهبری بابا، این حرفا نیست. بابا کیه؟ ما همه شهروندیم. او شأن رسالت، اول کسی هم که باید قانون عمل کنه خود اوست. ما این چقدر تصور فرق میکنه، تا اینکه اینا مال شما هاست، ما ها که دیگه شما بگو رسول الله، بابا هم بگو رسول الله، به بابام تو این نکن. خودش میگه رسول الله، اصلا از اون نخواستن، از این دایره خطاب بیرون بوده. او میگه رسول الله، اونا که دایره خطاب بودن اصلا حالیشون نیست، میان سر صدا میکنه. خیلی عجیبه ها، این چقدر تقید میخواد. خب این اثرگذار میشه. بعد شما میبینید که اول کسی رو که میفرستن، ابو عبدالله، اول کسی که از غیر از بنی هاشم در واقع، یعنی از غیر اصحاب میدان میفرستن، حضرت علی اکبر. هنوز برادرزاده ها و خب برادران ایشون، برادران قمر بنی هاشم همه هستن، همه اینا رو بعد میفرستن، اول علی اکبر. خیلی تو اینا نکته است. امام وقتی رهبر شد که حاج آقا مصطفی به شهادت رسید، مردم دیدن آقا خودش بچه‌شو داده اونجا، دیگه همه اومدن. ماجرای 19 دقیقه قم بعد از رحلت حاج آقا مصطفی بود، دیگه همه دیدن بابا این نیومده رئیس بشه، این بچه‌شو داده، صداش هم در نمیاد. در تمام دوران رهبری امام یک کلمه هم حاج آقا مصطفی صحبت نکرد، یک کلمه. امام میدونن که هم فرزند شهید، هم پدر شهید. فرزند شهید سید مصطفی خمینی، پدر شهید سید مصطفی خمینی.
هم پدرشون سید مصطفی خمینی شهید. خیلی عجیبه، پدر و پسر به یه اسم هر دو شهید. یک کلمه امام دمنه حرف نزده. خیلی حرفه. ما انقدر بریم از قبل بابای من یه تیری اینجاش رد شد بده سهم منو رد میکنی؟ هیچ اصلا هیچی نمیدون، اصلا ناراحت میشه کسی بگه. خیلی حرفه واقعا. این اخلاصه که مردم میان تو میدون اینجور جون میدن برای امام، به حرف امام. درسته که عبدالله مسعود کتک میخورد، درسته که خباب شکنجه میشد، درسته که عمار یاسر زیر شکنجه میافتاد، اما شکنجه خود پیغمبر از اینها کمتر نبود و بیشتر بود. وضع پیغمبر رو اگر مقایسه کنید با وضع مسلمانان پاک باز پیرامونش، میبینید که شدت عمل نسبت به خود رسول الله از آنها بیشتر و طاقت فرساتر بوده. حضرت فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری مثل ما اذیت نشد ولی صداشو در نمیاد. بقیه انبیا با همه عظمتی که دارن یه ناله هایی میکردن، رب انی چی رو چی بود؟ رب انی مخلصت، رب انی مقلوبان فنتصر. از نوح دعا کرد تو سوره نوح، خدای من مقلوبم کمک کن، هرچی داشتم به باد رفت. یا بقیه انبیا مسنی از ذر رو به نصب، مسنی از شیطان رو به نصب و عذاب، یا رب مسنی از ذر، از این تعابیر زیاده. اظهار گلایه های البته عاشقانه، البته عاشقانه، خدایا به من داغون شدم، لتو پار شدم، بیچاره. پیغمبر همین هم نمیگفت، یک کلام خدا میومد میگه آقا بسه، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آقا خودتو داری نابود میکنی، بسه نمیخواد بخونی، پاد برم کرده. میگه افلا اکون عبدا شاکرا، من بنده شاکر نباشم؟ تفاوت چقدره واقعا بین خود پیغمبر و بقیه انبیا که متفاوت اون زمین تا آسمون باهاشون. تو چه قله ایه بیشتر از همه عذیت شده ولی ردی ازش نمونده. که حالا این یه بحثی که ابتلاع پیغمبر، چون ما تو روزه پیغمبر معمولا چیزی نداریم بخونیم، دیدید مثلا 28 سفر یه گریزی آخر به کربلا میزنن و از زهرا خود پیغمبر فداشون بشن، خالی هم به بدنشون نیفتاد که ما بخوایم روزه بخونیم، چی نشده، سر مرگنده به لهلت رسیدن، به شهادت هم نرسیدن. تازه همون مسموم شدنشون هم درش بحثه که واقعا مسموم شدن یا نشدن، سالم بودن دیگه، تای گریز اینه که لحظات آخری بچه ها رو جدا کردن و این تای روزه است. در حالی که همه ابتلاعاتی که به هر کدوم از اهل بیت وارد شد اول به رسول الله وارد شد بعد به اونا، یه بحث مفصلی داره. و حضرت همه را اختیار کرد، او انتخاب کرد و پذیرفت، خدا با او در میان گذاشت، حاضری که اون حدیث ام ایمان رو برید بخونید پیدا کنید تو اینترنت، البته تو کانال ما هست حدیثش مفصل گذاشتیم، که خدای متعال جبرئیل فرستاد عرضه کرد، گفت اینا که دور برت نشستن نگاهشون میکنی لذت میبری، حاضری تک تک اینا به این ابتلاعات مبتلا بشن؟ حضرت اذن دادن و اون ضربه که وارد شد اول به پیغمبر باشه، برای همین فهم حسین و منی و من حسین، علی و منی و من علی، اول ضربه پیغمبر باشه بعد به امیرالمومنین، اول ضربه به پیغمبر بعد ابو عبدالله، همه اینا آزار پیغمبر بود چون خدای پیغمبر میزدن. دردی فقط درد مادی نیست که آقای دستش درد نمیده، آقای درد مادی باشه که شهدای کربلا هم درد نبردن، داشته باشون نکته مهمیه. ما کیلویی مثلا آقا ایشونو بیشتر فشار دادن یا اونو، فداش بشم اونو بیشتر فشار دادن، آه خدایا برای اون بیشتر گریه کن، برای این برای امام حسین بیشتر از امام حسین گریه میکنه، در حالی که ظلمی که به امام حسین شد بیشتر از امام حسینه، مقام امام حسین هم بالاتر از امام حسینه. برای چیش گریه کنیم دیگه؟ حالا یا مذل المؤمنین درد داره ولی سر بریده کجا، یا مذل المؤمنین کجا، نمیشه برش خیلی گریه کرد، اونو میتونی لطمه بزنی یا مذل المؤمنین خدا بزنه دیگه، چرا بزنم مادی چی بزنم، اینا درک میخواد. به تعبیر از استاد طلعه جوادی فهموندن کسی اهل درک باشد میفهمد آنچه سوختن دارد این است که در این خانه را بستند نه در این خانه را سوزاندند، این بیشتر درد داره، بابت این خودشو میزنه، این که در خونه رو بستن درد داره نه که در خونه رو سوزوندن. شهدای کربلا درد احساس نکردن، از امام صادق پرسید آقا نه درد احساس کردن، فهمیدن که من دست تو رو فشار بدم چقدر دردت میاد، گفت هیچ، از اون همینقدر درد احساس کرد. این کیلوییه که آقا مثلا اینو زدن 50 تیکه اون که هیچ شمشیر نخورد، درد اصل درد ادراکیه، اصل آزار ادراکیه، اصل زحمتی که بوده بر پیغمبر بوده، بیش از زحمت ابو عبدالله، بیش از درد ابو عبدالله، اول او ادراک کرده بعد خود ابو عبدالله. اینا داشته باشه خیلی میکنه مهمی ها، اینا معرفت میخواد، معرفت ما نسبت به اهل بیت زیاد میکنه. بعد من دارم روزه میخونم برای امام باقر، شنیدم آمده اصلا واقعا میخواستم پاشم بزنمش میگه که فدات بشم، روزه ای هم نداری من بخونم. چقدر آدم من نادون باشه، روزه ای هم نداری من بخونم، فقط 4 سالت بوده کربلا دیدی، دیگه تای روزه من باقر اینه. نمیفهمه که کسی رهبر میشه همه فشارا رو اوست، همه دردار رو اوست. یه ادراک عقلی میخواد، البته سخته کسی بفهمه و بتونه منتقل بکنه، خیلی سخته. شاعر باید اینجور بشه، بفهمه درد امام رو، بفهمه بتونه محسوسش کنه، منتقل کنه. الان رهبری بیش از همه در فشار، بیش از همه در فشار. کیه که بفهمه؟ بعد طرف میاد میگه آقا مردم تحت فشار، رهبری جاها میخنده. من بچه خودمون تو این دانشگاه، رهبری جاها شادابن، انگار نه انگار مردم تو مصیبتن. ببین چی بگم، بعد میگه جوابم نداری که بدی. شما موفق باشی. این درکی از این نداره که یه کسی که تحت فشار، فشار یعنی چی؟ یعنی مثلا بیاد از چارج قاچ خورده مثلا صورت مبارکشون، آها نه داری درد رو احساس میکنی کم کم، سیلی صورت رو با سیلی سرخ نگه داشتن، ادراکی میخواد بفهمی با سیلی سرخ نگه داشته. خب خسته که نشدیم یکم؟ خیلی؟ بینابه پاشم الان خوبه؟ سرحال شدی؟ خدا خسته شدم از که نشستم. خب ایمان از جمله خصوصیاتی که در پیامبران خدا هست و اینجا ایمان یعنی باور. پس ایمان رو اینجا دارن تفسیر میکنن که ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی باور، پذیرش با تمام وجود، باور به آنچه میگوید. خدا مؤمنه یا نه؟ دلت نمیاد بگی مؤمنه. خدا مؤمنه یا نه؟ خواهرها میتونم بگم. یه چه جالب بگم، احسنت، خدا هم مؤمنه هم متقیه. خیلی جالب شد نه؟ خدا هم ایمان داره هم تقوا، جفتش هم آیه قرآن، المؤمن المهیمن، سوره مبارکه 8، سوره مبارکه جاسیه است به نظرم آیه آخرش، هو اهل تقوا و المغفره، که توی قنوت نماز عید فطر چی میگیم؟ اهل الکبریا و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل تقوا و المغفره. خدا اهل تقواست. ما اصلا چون تقوا رو یه تصور دیگه داریم، تقوا یعنی فشار بیار به خودت، این میشه تقوا. تقوا یعنی که اراده دارد و کار غیر اصولی انجام نمیدهد، در این که میتواند انجام دهد. ما فکر میکنم خدا مثلا اتومات همینه، نمیتونه ظلم بکنه. البته بعضی که فکر میکنن خدا ظلم هم میکنه، که اونم در خودش جالبه. نه، خدا اراده داره، میتواند ظلم کند، میتواند. این یه بحث کلامیه دیگه، حتما دیدید که بین اشاعره و معتزله بحثه که خدا میتونه ظلم کنه یا نه. اونا گفتن نه، هر چی انجام بده این عدالت، نه خدا میتونه ظلم کنه ولی این عدالت رو انجام میده. با چی این عدالت رو انجام میده؟ با تقوا. اول متقی عالم خداست، اولی مؤمن عالم هم خداست. در اینکه به همینی که اعتقاد داره، یعنی در واقع اونی که حقه، چون معیار حقه، خدا اون حق همین بحث مفصلی باید کرد. خدا بر مبنای حق رفتار میکند، میشه تقوا. و حق را با همه وجودش، تعبیر رسایی نیست، تمام میشه به خدمت هست، و حق را با همه وجودش باور دارد، این میشه ایمان. پس اصل ایمان تو عالم خداست، اصل تقوا تو عالم خداست. از ایمان او پیغمبران مؤمنند، از تقوای او پیغمبران تقوا دارن. سطوح پایینش هم ماها میشیم، امثال من اگر ایمان و تقوایی باشه، که اون مراتب خیلی پایینش میشه. جانم چرا؟ نه، میتواند به معنای توانستن دوتا معنا داره. بگی شما بگید. آفرین. یکی یعنی قدرت شو داره یا نداره، یکی یعنی میگه آقا من نمیتونم این کار انجام بدم. آقا دست کن تو جیب رفیقه، من نمیتونم این کار انجام بدم. شما غلطه میکنی، میتونی تو نمیتونی؟ آقا شما نمیتونی دست کن تو جیب ایشون؟ آره کاری نداره، خب دست کن تو جیب ایشون. میگه نه نمیتونم. نمیتونم به چه معنا؟ و حالا اون مثالی که زدن که کلا متفاوته، اون یعنی اصلا قدرتشو نداره. بعد قدرت چیو نداره؟ قدرت مقدور میخواد، قادر و مقدور. ما یه طرفه نگاه میکنیم، قادر هست مقدور نیست، خدا قادر هست، مقدور باید مقدوریت داشته باشه. یا توضیحش نمیدم بیشتر، فلسفی میشه. نه صفات خداست، صفات خدا این ذات خداست، صفات ذاتی داره، صفات فعلی داره. صفات فعلی خارج ذات هست ولی خارج از خدا نیست. دیگه کلاس میشه کلاس کلام و فلسفه، کلام ها رو نریزید تو تره کلی ها. خب پس چی شد؟ اینا باور دارن، خدا هم باور داره و خدا هم اهل تقواست، پیغمبرا هم ایمان دارن و اهل تقوا. نشانه باور داشتن همین است که خود پیشاپیش دیگران در آن راه گام برمی‌دارد و حرکت می‌کند. لذا خدا می‌فرماید ربکه لا یظلم مثقال ذره، رب تو مثقال ذره ظلم نمی‌کنه، خودم ظلم نکنم. میگه من هیچ ظلم نمی‌کنم. اول کسی که هیچ ظلم نمی‌کنه منم. تو هم اینجوری باش. تعجب می‌کنی؟ اول کسی که عمل می‌کنه خود خداست. به اونی که حق اول خودش عمل کرده قبل از همه. مثلا تو قرآن هم میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلم تسلیما. الله اکبر. خوب شد رفتن شما، خوب شد. گفتی زودتر میگرفتم صلوات. اذیت شدی. میگه من خودم با ملائکه مشغول صلواتم، شما یال نفرستید، ولی آیش اینه که بفرستید. درست شد؟ خیلی جالبه، خیلی مدل تربیتی عجیبیه. میخواد بگه صلوات به پیغمبر، میگه من خودم هی دارم میفرستم، تو هم بفرست. لذا آیه قرآن به ما اینجور میآموزد، میفرماید آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. شاید میتری وقتی رفت پاریس خدمت امام، وقتی برگشت پرسیدن که آقا امام حالشون چطور بود و گفتن خوب، و گفتن امام رو چگونه یافتی؟ گفت آمنه به هدفه، آمنه به مسیره. سه تا تعبیر به کار بود که امام به سه تا چیز ایمان داره، یکی به هدفش، یکی به مسیرش، و یکی فکر به مردم. گفت دیدم این لبریز از این سه تا ایمان رو وقتا هم پیروز میشه، لبریز از این سه تا ایمانه، ذره تزلزل تو وجودش نیست. و حال شما حالا در مورد این مستند روح لازم خیلی من حرف دارم و بشین صحبت بکنیم، خیلی چیز عالی بود واقعا. البته یکم بودار بود و یکم من خودم سوءظن دارم نسبت به ماجرا، احساس بکنم که این یکم از دست در رفته و بعدا مدیریتش کردن این نیروی اطلاعاتی رو. خیلی نمیخورد که این با برنامه از اول رفیق شده باشه با روح لازم و بعدش هم این سالا این همه گند و کثافت که داشتن می‌زدن، این اطلاعاتی ها داشتن مدیریت می‌کردن، خیابون بریزید و آتیش بزنید و سنگ و لاب پرت کنید و یکم بوداره این ماجرا. این نیست، به نظر نمیرسه این باشه، ولی خب بالاخره خوب تونستن مدیریتش بکنن. بعد نوع رفتارا خیلی جالبه که اینا مثلا میاد بیاد فلانی که هیچ چیز، بعد اون پهلوی رو خیلی برام جالب بود، فخرآور میگه ما کنگره آمریکا که رفتیم به من گفتن تو که فخرآوری میشناسین، این کیه با خودت آوردی؟ گفتم این شاهزادهمونه. و نوع حرف زدن ها در مورد همدیگه پشت سر خیلی جالب بود. و اینی که آمریکا چجور اینا رو به بردگی میگیره خیلی جالبه، که میگه اصلا تو کنگره کسی اینو آدم گفتن اینو برای چی آوردی؟ خیلی عجیبه ها، چجور نوکری میخوان اینا؟ آقای بچه فهمده اینا نوکر 95% هم نمیخوان، نوکر 100% میخوان. اینی که دیگه هرچی داشته برای نوکری گذاشترم باز آدم حساب نمیکنه. الان که بعد این مستند که پخش شده کلا به همه بدبین شدن، همه گفتن تو نیرو اطلاعاتی، اونم چی و همه جون هم افتاده. اینو که زدن دیگه ایشون بگیشون نکنه بنی صدر خودشون 40 سال پرسادن اینجا بیاد جاسوسی کنه، همه به هم بدبین شدن. بعد شما یک ذره ایمان به هدف تو اینا نمیبینی، یک ذره همین زم و مثلا پشت پردهشون رو نگاه کنی، یک ذره مثلا فداکاری. یهودی من گفته تو چند ما دیگه خیلی جالب بود. میبینم که به مقام قدر شمع صورتی با لباس صورتی روشن کن تنت شاید اینا پخمه. آره بله، در از این که یک ذره ایمان به هدف در اینا نیست، یعنی فقط با مفخوری و همه برن کار انجام، گفت اون تیکش خیلی قشنگه، میگه فقط نه اگه بیان یکی دو میلیون هم اول میکشن و همه هم به جون هم میفتن، هیچکی هم هیچکی قبول نداره. این خیلی چیز عجیبه. خب معلوم که اینا پیروزی هم قطعا ندارن، تازه فداکاری داشته باشن هم پیروزی ندارن، چه برسه به اینکه فداکاری ندارن. پس این عامل اصلی پیروزی این طرف همینه، این ایمان جدی. شما تو تشکیلات توجه داشته باشین، اگر شما تک و تنها هم بودی توی تشکیلات و در رأس این تشکیلات، اگر شما ایمان جدی داشته باشی و واقعا مایه بذاری، قطعا تشکیلات شما پیش خواهد رفت. این داشته باشید، خیلی نکته مهمی، ولو تک و تنها باشید، هیچی هم نباشه، خدا به اون ایمان و اخلاص و فداکاری شما برکت میده و آدم برات میفرسته. اینو داشته باش یادگاری از من. در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود که من زیعه العقرب، خیلی این تعبیر من اولین بار که شنیدم داشتم بال در می آوردم، مخصوصا که با توضیح مرحوم آقای صفایی هم بود، خیلی بهم بیشتر چسبید. من زیعه العقرب اتیه له الابعد، جز حکمت های نهج البلاغه است. کسی که نزدیکا رهاش کنن خدا دورا رو براش میفرسته. بعد آیه صفایی خیلی تعبیر قشنگی داره، میفهمد که ابو جهل و ابو لهب که پیغمبر فهم که اینا پشتش باشن کمکش کنن، اینا پیغمبر رها کردن، خدا از کازرون سلمان براش فرستاد و تی هل هل ابعد و جای 100 تا از اینا رو گرفت. یاد میکنین زیعه هل اقرب، اینی که باور داره، رهبری که باور داره این شکلیه، آدم براش میفرستن، نیرو براش میفرستن، پیداش میکنن اونایی که میخوان کار بکنن، چون خیلی هم اصلا میخوان کار بکنن، ما رهبر میگن، ما لیدر میگردن و کسی ببینن توی این مجموعه اینجور صفت وایستاده، خب میگن ارزش داره و لیدر بودن. همه جام کاربرد داره، فقط تو بحثای اعتقادی و بسیج و اینا نیست، تو هر مجموعه ای، یه پروژه علمیه، یه پروژه صنعتیه، خیلی نکته مهمیه، نشون میده ارزش لیدر بودن رو داره، ارزش رهبری رو داره، مایه رهبری رو داره، ولو آدم نداره. میگردن پیداش میکنن میان. نکته خیلی مهمی. من زیعه هل اقرب و تیه لهل ابعد. خب این چند خطم بخونیم. پس پیغمبر ایمان داره، ایمان آورده از پیغمبر با آنچه نازل شده است به سوی او از پرورده. میخوان چه آقا خاموش کنه که میخواد بره راحت بشه. ول مؤمنون چه؟ چند کاریزش کنه. ول مؤمنون، مؤمنان و گرویدگان به او، آن افراد برجسته‌ای که پیرامون او را گرفتن و بلندگوهای دعوت او شدن نیست چنینن، کلون آمن بالله، همگی یا هر یک ایمان آوردن به خدا، خدا را قبول کردن، باورشون اومد، و ملائکته فرشتگان خدا و کتبه کتابهای آسمانی از آغاز تا انجام یکسره و رسوله همه پیامبران او را، ایمان پیغمبر و یارانش به همگان است، چون راه یک راه است، در این راه انبیا چون ساربانن دلیل و رهنمای کاروانن، که این شعر از مرحوم شبستری، همه ساربان یک قافله، قافله سالار یک راه، راهبران به سوی یک هدف با مردم همه جا همه همراه بودند و به سوی یک مقصد پیش میتازیدن. لا نفرق بین احد من رسوله، این از زبان مؤمنین است، ما تفاوت نمیذاریم بین هیچ یک از پیغمبرانش، برای ما عیسی محترم است، همچنان که موسی، همچنان که ابراهیم، همچنان که ادریس، همچنان که یعقوب، همچنان که جرجیس. جرجیس واقعا پیغمبر بوده، شوخی نیست. همچنان که نوح، همچنان که تمام پیامبران از آغاز تا انجام، همه ماموران خدا بودند، ماموران یک هدف، مبشران یک سعادت و یک بهش، همه بر روی یک خط. لا نفرق بین احد من رسوله، تفاوت نمیذاریم میان هیچ یک از پیامبرانش. و قالو، دقت کنید به این دو سه جمله که برای مطلبی که بعدا میگویم محل شاهدی است. پس ایمان را پیغمبران دارند، پیغمبر ما هم دارد، مؤمنان و گرویدگان و پیوستگان به او هم همه ایمان دارند. و قالو، گویند سمعنا و اطعنا. این تیکش خیلی باشه، خود پیغمبر اول از همه میگه من شنیدم، سمعنا و اطعنا، شنیدم و گوش دادم، اطاعت کرد. اول حرف گوش کنه عالم پیغمبره، داد که چی شد؟ کما این که تو بین همه مسئول ما حرف گوش کن تر از آقا نداشتیم، همین شد که رهبر شد. خدا به این یعنی تو این تراز وقتی لحاظ کرده داره که در مورد ظالم، یکی از ویژگی‌های ظالم اینه، نسبت به مافوقش حرف گوش کن نیست، نسبت به مادونش زور میگه، این ظالمه. حرفی که دست بالاتر بهش میزنه گوش نمیده، بعد اون کاری که پایین تر بعد انجام بده دو برابر بهش میده، این علامت ظالم. حالا مؤمن چجوره؟ مؤمن هر چی رو که بهش گفتن مو به مو انجام میده، هر چی رو که گفته ده تا ده تا زیر سبیلی رد میکنه. یعنی چی شو؟ ببین حالا ما کدومش محک بزنیم. اونی که گفتن رو مو به مو انجام میده، اونی که گفته رو ده تا ده تا زیر سبیلی رد میکنه. من کم دیدم اینجوری، حتی شما قطعا همتون هستید تو مجموعه که آدم کار میکنه و ارتباط داره کم. یعنی تو ارتباط با استاد هر چی که وظیفه استاده مو به مو تا اون قرون آخرش رو ازش میگیریم، هر چی وظیفه ماست آقا سخت نگیر پیش میاد، همه همین جورن، این جوریه اون جوریه. تو ارتباط با همسر که حالا ما ان شاء الله بحثای ظهرمون سال دیگه به سوره مبارکه متففین برسیم، اول سوره مبارکه متففین همینه، کم فروشا اینجوریان که اذا بله آیهشو بخونید، ویل للمتففین الذين اذا اكتالوا يستوفون واذا قالوهم او وزنوهم يخسرون. وقتی که داره وزن میکشه برای خودش يستوفون، همه رو میگیره. وقتی داره وزن میکشه برای یکی دیگه کم میذاره. خیلی جالبه متففین اینا. پس فقط توی میگه کم فروشان، چرا کم فروشان؟ کم گذاران، چرا کم فروشان؟ کم گذاران درسته. پیغمبرا متفف نیستن، هر چی گفتن و مو به مو انجام میده، ولی وقتی میگه سخت نمیگیره، برعکس بقیه رهبرا. تفاوت بس رهبر الهی با بقیه یکی اینه، قالو سمعنا و اطعنا، شنیدیم فهمیدیم. حالا دیگه تعبیر آقا اونجا بامزه است، نیوشیدیم. نیوشا و اینا هم کم بود اضافه بشه. سمعنا، نه اینکه به گوشمون خورد، سم یعنی شنوایی، حالت شنوایی غیر از گوشه. گوش به معنای این عضو جارحه خاص با لفظ اذن در عربی تعبیر میشه، سم یعنی شنوایی. شما در فارسی هم میبینید فلان کس رو میگن حرف گوش کنه، فلان کس حرفو میشنوه. شنیدی چی گفتم یا نه؟ به مخاطبتان میگویید شنیدی چه گفتم؟ خب معلوم است بین شما نیم متر بیشتر فاصله نبود، صدایت تا ده متری هم میآید، معلومه که شنیده. میخوای بگی فهمیدی چی گفتم؟ به مغزت فرو رفت؟ به خورد ذهنت رفت یا نرفت؟ اینها میگویند سمعنا، ما با تمام وجود فهمیدیم آنچه را که خدا برای ما معین کرده و فرستاده بود. و اطعنا، اطاعت کردیم. یعنی چی؟ یعنی اطاعت ما کورکورانه نبود، اطاعت ما از روی روشنی و آگاهی و سم بود. غفرانک ربنا، غفرانم قبلا گفتیم، غفران چی بود؟ یه حل تمنون من بذارم. التیام جراحت، آمرزشت، مغفرتت پروردگار ما، پاداشی که از تو میخواییم خدایا مغفرت توست و نه چیز دیگر، و الیک المصیر، بازگشت ما به سوی تو. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.